در قانون اساسی به این مسئله، به مسئله نه فقط به مسئله معیشت مردم، بلکه امکاناتی رو برای شهروند فراهم بکنه که هر شهروند بتواند همونطور که رأی میدهد بتواند هم انتخاب شود، صرف نظر از اینکه پولدار هست یا نیست، اینکه آیا ثروتمندان ازش حمایت میکنند یا زمینداران ازش حمایت میکنند یا نمیکنند، آیا بیگانگان ازش حمایت میکنند یا نمیکنند، آیا فقط روزنامه ها و تلویزیون ها میان با کسانی مصاحبه میکنند که خواهان دوباره بازسازی استبداد باشند؟ این نقدی است که ما به بعضی از تلویزیون ها داریم. چرا فقط باید با مستبدین و طرفداران استبداد صحبت کرد؟ حالا هر رنگ و لباسی باید داشت. آیا مردم باید حتما بین این مستبد و اون مستبد یکی رو انتخاب بکنن؟ اصلا مردم، انتخاب مردم استبداد است؟ مبارزاتی که در ایران صورت گرفته تا به حال و الان هم وارد فاز نوینی شده، یعنی خواهان براندازی کامل این نظام شده، اما یک چیز رو باید بهش اضافه کرد. براندازی کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. براندازی باید با دو ترتیب عمل در واقع عملی بشه: یک، با کمترین هزینه، با کمترین هزینه، هزینه مادی و معنوی برای کشور، و این یکی از هدفهای اصلی کنشگران باید باشه، و با دست مردم صورت بگیره. ولی از اون مهمتر این هست که ما برای براندازی بعدش چه نظامی رو میخوان؟ آیا این نظام باز هم استبدادی خواهد بود یا دموکراتیک خواهد بود؟ این تفاوت گذار به دموکراسی با کسانی که فقط با براندازی میخوان حاکمیت بکنن. خمینی هم برانداز بود، البته اونجایی که دستش رسید که نمیگفت براندازم، با خفت و خاری در اون اطلاعیه که داد خطاب به این شکل بود که با حتی با یاسای چنگیزی با ما رفتار کنید. حالا بگذاریم از این که اونا، ما منظورش فقط خود قشر روحانی بود که با نوسازی کشور اونا به عقب رانده میشدن و جاشون هم مسجد و جاهای دیگه است. در یک دموکراسی این امکان وجود نداره که شما بیاید مذهب رو واجد قانون اساسی بکنید. مذهب یا هر ایدئولوژی اصلا وارد قانون اساسی نباید بشه. قانون اساسی در واقع میثاق مردمی است که در یک محدوده زندگی میکنن، در یک محدوده جغرافیایی، تقسیمات کشوری همه شکل رو اونا تعیین میکنن، قانون اساسی تعیین میکنه. و وقتی که نهادینه شد، یعنی هیچ کسی ماورای قانون نیست. حالا میخواد پادشاه باشه، میخواد ولی فقیه باشه، میخواد رهبر این حزب یا اون حزب باشه. اگر یک حتی یک حزبی اکثریت هم داشته باشه، یک مدتی کاندیدای اون رو مردم بهش رای بدن، ماورای قانون نیست که. این بحثی است که ما باید بسیار راجبش صحبت بکنیم و روشن بکنیم که آنچه که میگوییم کوشش داریم میکنیم. تمام تجربیات خونبار مبارزین برای استقرار دموکراسی بوده، برای استقرار و نهادینه شدن نظامی بوده که اون نظام هر فرد یک رأی داره برای حکومت، برای اداره کشور. و آن کسی که بالا می آید مسئول و پاسخگو هست، خدمتگزار مردم هست، دولت خدمتگزار مردم هست. دیکتاتورها از اولش اینو میگن، اول قبل از اینکه به قدرت برسن که همیشه همینو میگن. فرقش اینه، کسی که میگه من دموکراسی خواهم با کسی که میگه من فلان دیکتاتور، نمیگه فلان دیکتاتور، میگه آقا من اینو میخوام انتخاب کنم. از حالا هم انتخاب کرده، انتخاب خودشو کرده، ولی فقیهشو انتخاب کرده، مجتهد جامعه شرایطشو انتخاب کرده، پادشاهش هم انتخاب کرده. مگر میشود یک کسی بخواهد بگوید که، مگر میشود یک کسی بخواهد بگوید که این فرد باید، این فرد باید پادشاه بشود و قدرت داشته باشد، بعد باید ادعای دموکراسی بکنه. بنابراین گذار برای دموکراسی در حقیقت گذار از استبداد به دموکراسی است، نه گذار از این مستبد به اون مستبد، براندازی این مستبد و برند و یک چیز دیگه. ما از تمام کوشش هایی که، تمام کوشش هایی که در برون و درون کشور برای اتحاد به دموکراسی صورت میگیره و واقعیت هم داره، واقعیت هم داره، کاملا مورد تایید نه تنها من بلکه تمام کسانی است که به دموکراسی باور دارند. این مسئله باید کاملا روشن باشه، کاملا روشن باشه که شما باید برای دموکراسی مبارزه کرده باشید که فردا به شما رأی بدن. اینجوری نیست که به اعتبار اینکه عمامه‌ای به سر دارید و نمیدونم خودتون معتقدید حالا این مذهب رو دارید و یا مذهبی ندارید و یا این ایدئولوژی دارید و به شما رأی بدن. دموکراسی که این نیست که. و در آینده ایران کسانی عهده‌دار امور خواهند شد، نه این مبارزینی که الان چون این کسایی که مبارزه میکنن، اون نسلی که در حال مبارزه است برای گرفتن قدرت مبارزه نمیکنه، برای استقرار دموکراسی کوشش میکنه. تمام کسانی که در این گذار همکاری دارن، همراهی دارن با شبکه گذار، با سامانه گذار، کسانی هستند که باور دارند به دموکراسی و استقرار دموکراسی و کوشش برای رسیدن به دموکراسی. خب ما که مدت زیادی نخواهیم بود، ولی این جنبش دموکراسی خواهی به هر شکی نیست که پیروز خواهد شد و در اونجا قانون اساسی که تضمین کننده حق مردم هست و دستگاه دولتی، دستگاه مقننه، مجریه و قضاییه شکل خواهد گرفت که در واقع میثاق قانون اساسی رو که با رأی تک تک مردم گفته شده به دست خود مردم بده، نه به دست این شخص و اون شخص. بنابراین در دموکراسی شخص دیگه معنا نداره. آن زمانی که رأی میدن برای رئیس جمهوری، برای وکالت، برای وکیل مجلس بودن، وکیل سنا بودن یا هر چیزی که قانون اساسی تعیین بکنه، آن زمان دیگه معلومه که مردم به کسی رأی میدن که واقعا طرفدار حقوقشون بوده باشه و زحمت و درد در دورنج متحمل باشه. در ایران هزاران هزار هستند که در جان باختن برای آزادی و استقرار دموکراسی. ولی وقتی که پای رأی گیری بشه، شکی نیست که اون اقدام اینا در تاریخ ماندگاره برای آزادی خواهان. ولی اون کسانی که انتخاب میشن از همون نسل موجود هستن، کسانی هستن که مردم به اینا اعتماد دارن، نه اینکه یک شورایی هست تشخیص صلاحیت میده. آخه این تشخیص مصلحت نظام، این نمیدونم شورای به اصطلاح نگهبان قانون اساسی، که کل نگهبان که قانون اساسی اصلا مورد قبول نیست. این قانون اساسی در ذات خودش فاسده و ولی حالا یک شورا هم تشکیل شده که تازه این قانون به اصطلاح نگهبان این قانون اساسی. خب معلومه که همه اینا مجرمن، همه اینها در دادگاه های آینده محاکمه خواهند شد به خاطر جنایت هایی که کردن در دادگاه های مردمی با حضور ناظران بین المللی. این همه جنایت کردن باید در تاریخ بمونه که باید جوابگو باشن. حالا یک نفر رو دزدیدید، بردید، وادار کردید زیر شکنجه، اعتراف کرد آنچه که شما گفتید، یه انشا گذاشتید جلوش بخونه به قول اون دوستمون، انشا خونی، آخه چه نتیجه گرفتید؟ آخه میخواهید با این ادامه حکومت بدید؟ میخواهید فرزندان خودتون رو، اعوان انصاری که شما رو با مزدوری هرچه تمامتر در قارت مردم سهیم هستن ادامه بدید در بین اینا؟ خودتون هم بین خودتون نمیتونید یک اجتماعی وجود دارید، تنها در یک چیز شما مشترک هستید، حاکمیت جمهوری به اصطلاح جمهوری اسلامی در یک چیز مشترکه و اون سرکوب مردم ماندن در قدرته، وگرنه در این زمینه. ولی بین خودشون اونچنان برای گرفتن قدرت در قارت بیشتر رقابت وجود داره که از کشتن هم از بیابا آبرویی ابا ندارن. روزنامه‌نگاری مثل روح الاعظم حالا بیشتر روشن داده میشه که ربودنش در واقع یه بخشیش هم به خاطر تصفیه حساب‌هایی بوده که سپاه میخواسته و رئیس اطلاعات سپاه که خودش الان از طرف کسی که در سوریه بوده و جز همین سپاه بوده متهم هست به فساد اخلاقی، یعنی طاهر فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، متهم هست به جاسوسی بیگانه. طرفان که این آدم در رأس مؤثرترین دستگاه سرکوب رژیم یعنی اطلاعات سپاه است که تشکیلات و بودجه عظیمی در اختیار داره، کسی که از طرف خود همین سپاهی ها آقای قاسمی متهم شده به اینکه فساد سیاسی داره و جاسوس بیگانه است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دوستان عزیزم، ما بر این باوریم که ما مردم جز خودمون هیچ کس رو نداریم، جز خودمون. ما مردم اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران باید به این باور برسن که تنها با تشکل، تنها با هم بودن از هر جایی که هست خودمون هستیم شروع کنیم. دو نفر، دو نفر، سه نفر، سه نفر فرق نمی کنه. از هر شهری، از هر جایی، از هر محیط کاری دنبال کنید کسانی رو که و شبکه‌هایی رو که در واقع صدای خود مردم رو منعکس میکنن. باید حمایت کرد از مبارزین، از کسانی که اخبار رو منعکس میکنن، کسانی که در درون کشور هستن. اگر دستگیر میشن از خانواده هاشون باید حمایت کرد. ما جز خودمون کسی دیگر نداریم. وحشت رژیم از این پیوستن دستهای ما به هم دیگه است. برون و درون کشور هم نداره. در برون کشور هم فقط کسانی که به خود مردم متکی هستند صدای مردم درون کشور هستند. مگر اونایی که از هر جایی بودجه میگیرن، خب کسانی که بودجه به اینا میدن اگه چه حکومت ایران باشه چه حکومت های دیگه، خب توقعاتی هم دارن. گذار و سایر شبکه‌های اجتماعی که فقط به مردم تکیه دارن، برای مردم هستن، با مردم هستن و تا آن لحظه‌ای که در ایران دموکراسی مستقر بشه با مردم خواهند بود.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم. به طور انقلابی عمل کرده بودیم، علم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطا خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب با اون حزب الله، حزب مستضعفی، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم.
بله. آیا شکی باقی میماند که این حکومت در حقیقت از ابتدا و باورش و با نقشه برای سرکوبی آمده بود و اصلا برای اینها آزادی و دموکراسی در حقیقت امر ناچیزی بود؟ اصلا نه تنها چیزی لازمی نبود که حتی سرکوبی بس لازم بود و انقلاب از نظر حضرت ایشون یعنی این که کشتن مردم، یعنی بستن روزنامه ها، بستن یا سرکوبی احزاب، و این یعنی انقلابی. بی جهت نیست که مردم ایران اینقدر الان نسلی که استبداد گذشته رو ندیده و خصوص و یا اونو حسش نکرده، زندگی نکرده یا ندیده یا در اون زمان شرایطی بوده که اون رو حس نمی کرده، به خودش نگاه می کرده. و این نسلیست که تصور اینه که استبداد، یا استبداد بهتر از استبداد دیگه است. شکی درش نیست که این نظام میزان جنایتش، خیانتش و حتی طول عمرش نسبت به میشود گفت البته 40 سال نسبت به محمد رضا شاه پهلوی بیشتره. او در واقع اگر در کناریش رو 27 سال حساب کنیم، از 1320 تا 37 سال تا 57، 37 سال حساب کنیم، اینا یه 3 سال هم بیشتر عمر کردن و بیشتر خیانت کردن، بیشتر جنایت کردن، بیشتر آدم کشتن. شکی درش نیست، شکی درش نیست. میزان ویرانی بسیار بیشتره، شکی درش نیست. کارهایی هم کردن ولی چه سود؟ یه روزی هم شاید طرفداران این رژیم بیان بگن که در زمان ما اومدیم به مثلا سوریه هم حمله کردیم و نمیدونم اینجور رو یک سری کارنامه هم درست بکنن. ولی چه کسی میتواند حتی با جعل تاریخ برای استبداد از هر نوع لباسی شخصیت بتراشد؟ استبداد در تاریخ و در جهان هستی رو به نابودی است. مبارزه مردم ایران و به جمله مبارزه کنشگران که به گذار به دموکراسی باور دارند و تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی جز این نیست که این مبارزه تا زمانی که به ما به دموکراسی برسیم ادامه خواهد داشت. پیروز باشید. برنامه بعدی ما دومین یک شنبه در حقیقت ماه نوامبر خواهد بود که برابر است با عرض کنم که 11 نوامبر ساعت برمیگرده به آمریکا و همه ساعت ها بازم هم تنظیم میشه، ساعت 10:30 به وقت ایران. پاینده و پیروز باشید.